سلام و وقت بخیر به برنامه خبرین ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. سه پس از ظهر به وقت کابل شدین. اک من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی طاهر روشانو تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت با مجموعه از خبرها گزارش ها و برنامه های هفتهوار ما با شما خواهیم بود. قرار است حکایت حکومت افغانستان برای تعیین سرنوشت روابط آینده با پاکستان فردا با آن کشور برود. در این میان حامد کرزای رئیس جمهور سابق افغانستان از جامعه بین المللی خواست تا سیاست خود را در مورد پاکستان واضح و روشن سازد. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما در نیمه دوم این ساعت. برنامه های رهبران زن و حقوق اساسی و بشری نشر خواهند شد. در تحولات خبری این ساعت از منطقه و جهان میشنویم که صدر اعظم ترکیه گفته کشورش قصد دارد تا یک منطقه محفوظ را در شمال سوریه که با ترکیه مرز است تشکیل دهد و وزیر خارجه ایران امروز به دمشق پایتخت سوریه رسید. پیش از همه خبرهای افغانستان را بشنویم که سحر لیوال پیشکش میکند.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید یک هیئت بلندرتبه جهت بررسی طرح پاکستان علیه تروریسم فردا به آن کشور میرود. حامد کرزای رئیس جمهور پیشین افغانستان از گفته‌های اخیر رئیس جمهور غنی مبنی بر موضع‌گیری‌اش در برابر پاکستان در بحث گفتگوهای صلح حمایت کرده است و شماری از نهادهای جامعه مدنی سازمان ملل متحد می‌خواهند تا رهبران تروریستان را که بر ضد افغانستان در پاکستان فعالیت دارند شناسایی و به حکومت این کشور تسلیم نماید. سلام، این هم تفسیر خبرها. رئیس جمهوری افغانستان میگوید فردا یک هیئت بلند رتبه جهت بررسی طرح پاکستان علیه تروریسم به آن کشور می رود. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز به رادیو آزادی گفت وزیر خارجه، سرپرست وزارت دفاع و رئیس امنیت ملی اعضای این هیئتند. آقای هاشمی گفت که زمان آن فرا رسیده تا پاکستان این مسئله را که دشمن پاکستان دشمن افغانستان است در عمل ثابت بسازد.
وزیر خارجه، سرپرست وزارت دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان به پاکستان سفر میکنند تا امو طرحی را که جانب پاکستانی تعهد سپرده به خاطر مهار کردن فعالیت های گروه های دهشت افغان روی امو طرح کار کنند. و
این هیئت 3 نفره پس از آن به پاکستان سفر می کند که پس از حملات خونین در کابل، رئیس جمهور غنی پاکستان را متهم کرده گفت این حملات در خاک آن کشور بر ضد افغانستان طرح ریزی می شود. حامد کرزای رئیس جمهور پیشین افغانستان از گفته‌های اخیر رئیس جمهور غنی مبنی بر موضع‌گیری‌اش در قبال پاکستان در بحث گفتگوهای صلح حمایت کرده است. حامد کرزای در نشست به مناسبت تجلیل از روز جهانی جوانان امروز در کابل گفت که استخبارات و عساکر پاکستان بر مردم افغانستان ظلم روا می‌دارند.
لازم است امروز از موقف حکومت افغانستان، رئیس جمهور افغانستان و رئیس اجرایی افغانستان که پری روز در مورد پاکستان داشتن حمایت کنیم. شکایت ما، گله ما از عسکر و استخبارات پاکستان است. اونها هستند که بر افغانستان ظلم میکنند.
این اظهارات پس از آن صورت میگیرند که رئیس جمهور غنی درست قبل گفت که ابتکار صلح پس از این به دست افغانستان خواهد بود و آنها از پاکستان دیگر نمیخواهند که طالبان را به میز مذاکره با حکومت افغانستان حاضر بسازد. شماری از نهادهای جامعه مدنی از سازمان ملل متحد میخواهند تا رهبران تروریستان را که بر ضد افغانستان در پاکستان فعالیت دارند شناسایی و به حکومت این کشور تسلیم نماید. اعضای نهادها ادعا کردند که طالبان نشستهایشان را در پاکستان راه‌اندازی میکنند و برای انجام حملات بر ضد این کشور تمویل میشوند. سلیمان علی، یکی از این فعالان مدنی، امروز در نشست در کابل وضعیت کنونی کشور را غیر قابل تحمل خواند. این سخنان در حالی مطرح میشود که در چند روز اخیر کابل گواهی حملات خونین که صدها کشته و زخمی بر جا گذاشت بود. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را سید سمی عباس بشنوید.
با عرض سلام، صدر اعظم ترکیه احمد داوودوغلو اظهار داشت کشورش قصد دارد که یک منطقه محفوظ را در شمال سوریه که با ترکیه همسرحد می باشد تشکیل دهد. به گفته داوودوغلو، مردم ملکی در این منطقه از حملات قوای سوریه و گروه دولت اسلامی در امان خواهند ماند. صدر اعظم ترکیه دیروز به بی بی سی گفت این منطقه توسط اپوزیسیون میانه رو سوریه محافظت خواهد شد و اگر ضرور شود ترکیه هم از قوای نظامی خود استفاده خواهد کرد. قبل از این وزیر خارجه ترکیه دیروز گفته بود ایالات متحده و ترکیه موافقه کردند به طول 98 کیلومتر و عرض 45 کیلومتر یک منطقه محفوظ را در داخل سوریه ایجاد کنند و مسئولیت آن را به اردوی مستقل سوریه که مخالف حکومت این کشور میباشد بسپارند. در مناطق سرحدی ترکیه و سوریه این منطقه یگانه منطقه‌ای میباشد که اکنون تحت تسلط داعش قرار دارد. از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مارک تونر میگوید که در مورد تشکیل یک منطقه محفوظ در داخل سوریه هنوز موافقه نشده است. وزیر خارجه ایران امروز به دمشق رسید و در اینجا جزئیات پلان تهران را برای حل بحران سوریه با مقامات این کشور مورد بررسی قرار می‌دهد. ایران که از رهبری رژیم سوریه بشار الاسد حمایت می‌کند، بعد از آن که با قدرت‌های بزرگ جهان در مورد برنامه‌های اتمی خود به موافقه رسید، تلاش‌ها را برای حل بحران سوریه آغاز کرد. جواد ظریف با رسیدن به میدان هوایی دمشق به خبرنگاران گفت:
های مشترک این منطقه که مهمترینش رژیم صهیونیستی و افراط است مقابله کنیم.
سخنگوی وزارت خارجه ایران اصرار داشت برای ختم جنگ در سوریه ایران در پلان خود بر حقوق قانونی مردم سوریه تاکید میکند و در این پلان آمده است که مردم سوریه حق دارند آینده کشورشان را خودشان تعیین کنند. چین امروز بار دوم ارزش واحد پولی خود را کاهش داد که این عمل بازارهای جهانی را متاثر ساخته است. با کم کردن پی هم نرخ یوان چینایی، ارزش این پول در داخل کشور 3.5% و در بازارهای خارجی 4.8% کمتر شده است. با کم شدن ارزش پول چینایی در مورد اقتصاد دومین قدرت اقتصادی در جهان نگرانی ایجاد شده است. دلیل پایین آوردن نرخ یوان چینایی این است که صادرات چین بیشتر شود. این ششمین سال است که رشد اقتصادی چین بسیار بطی حرکت می کند. قرغیزستان بعد از آن که موانع گمرکی را در سرحدات خود با قزاقستان از بین برد، عضو کامل اتحادیه اقتصادی اروپا آسیا شد که رهبری آن را روسیه به عهده دارد. در مراسمی که به این منظور در منطقه استقلال قرغیزستان برگزار شده بود، رئیس جمهور قرغیزستان الماسبیگ اتمبایف و رئیس جمهور قزاقستان روسلطانوف اشتراک داشتند. قرغیزستان پنجمین کشوری می باشد که عضویت اتحادیه اقتصادی اروپا آسیا را به دست آورده است. روسیه، بلاروس و قزاقستان و همچنان ارمنستان قبلا عضو این اتحادیه بودند. در یک بازی دیدنی و پرگل دیشب تیم فوتبال بارسلونای اسپانیا رقیبش سویرا 5-4 شکست داد و قهرمان سوپرکپ اروپا شد. هرچند بازی نوقت شب آغاز شد، اما استادیوم این بازی در تبلیسی پایتخت گرجستان که 55,000 نفر در آنجا می شود کاملا پر بود. قبل از آغاز بازی 1,000 کودک از 9 کشور جهان، گرجستان، ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، قزاقستان، مولدو، روسیه، ترکیه و اوکراین، یک زنجیر بشری را تشکیل داده و خواهان صلح و وحدت شدند. و یک مرکز تحقیقی هشدار داده است که تمرینات نظامی روسیه و ناتو احتمال یک برخورد نظامی در اروپا را بیشتر می سازد. یان کرنس، رئیس شبکه رهبری اروپا که مرکزش در لندن است، میگوید این تبیینات بی‌اعتمادی را بیشتر می‌سازد. کرنس یکی از نویسنده‌های یک گزارش تحقیقی درباره تمرینات نظامی سال گذشته ناتو و روسیه است. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدین. ساعت 38 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه برنامه خبری حاضر در کمتر از یک ساعت با این مطالب با شما خواهیم بود. قرار است حکایت حکومت افغانستان برای تعیین سرنوشت روابط آینده با پاکستان فردا با آن کشور برود. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان از جامعه بین المللی خواست تا سیاست خود را در مورد پاکستان واضح و روشن سازد. او هنوز هم از پاکستان انتقاد دارد.
شکایت ما، گله ما از عسکر و استخبارات پاکستان است. اونها هستند که بر افغانستان ظلم میکنند.
در این میان جامعه مدنی از سازمان ملل متحد خواست تا بر پاکستان جهت شناسایی و تسلیم دهی تروریستان به افغانستان فشار آورد.
رهبران تروریستی که در داخل پاکستان هست، شورای امنیت سازمان ملل متحد اولین اقدام عملیش این کار بکنه که اونا را باید تحویل حکومت افغانستان و دولت افغانستان بده.
کمیته رسیدگی به آسیب دیده های رویدادهای اخیر در کابل به کارش آغاز کرده.
این کمیته دفعتاً به فامیلایی که شهید دادن و زخمی داشتن به اونا کمک مالی کردن.
در ادامه این برنامه روزنامه های امروز چاپ کابل را ورق خواهیم زد. در نیمه دومین ساعت برنامه های رهبران زن و حقوق اساسی و بشری نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. یک هیئت حکومت افغانستان به هدف گفتگو با مقام‌های پاکستانی برای دریافت راه‌های عملی مهار کردن گروه‌های تروریستی در آن سوی سرحد به اسلام‌آباد می‌رود. ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که این هیئت فردا کابل را به قصد اسلام‌آباد ترک خواهد کرد. این تصمیم پس از آن از سوی حکومت افغانستان اتخاذ شد که اخیراً در چند حمله انتحاری و انفجاری پی هم در کابل ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. حکومت و مردم افغانستان انتقاد میکنند که تمام این حملات در پاکستان طرح‌ریزی و سازماندهی شده بود. جمشید حبیب‌زاده از کابل جزئیات میدهد.
حکومت افغانستان تلاش دارد تا مقامات پاکستانی را به عمل در کار مهار کردن گروه های تروریستی در قلمرو آن کشور وادار سازد. ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت که به همین هدف یک هیئت افغانی روز پنجشنبه عازم اسلام آباد می شود. به گفته آقای هاشمی این هیئت تلاش خواهد ورزید تا پاکستان را متقاعد سازد که بر علیه گروه های تروریستی که از آن سوی سرحد وارد افغانستان شده و بر ضد مردم این کشور می جنگند اقدام عملی کند.
وزیر خارجه، سرپرست وزارت دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان به پاکستان سفر می کنند تا به تعقیب صحبت های رئیس جمهور افغانستان که روز گذشته داشتند، اما طرحی را که جانب پاکستانی تعهد سپرده به خاطر مهار کردن فعالیت های گروه های دهشت افغان که از داخل و کشور هستند و علیه افغانستان و مردم افغانستان حمله می کنند، روی امو طرح کار کنند و راه های را پیدا کنند تا حکومت افغانستان قسمی که از جانب پاکستانی خواسته بود جنبه های عملی مهار فعالیت های گروه های تروریستی در کشور پیدا شد.
حملات انتحاری و انفجاری خونین پیهم در یک هفته گذشته در کابل سبب شد که علاوه بر مردم عام، رهبران حکومت وحدت ملی نیز صدایشان را بر علیه سازماندهندگان آن بلند کنند. روز دوشنبه رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت از پاکستان شدیداً انتقاد کردند که در 10 ماه گذشته به هیچ یک از وعده هایش در خصوص مبارزه با تروریسم و تحقق صلح و ثبات در افغانستان عمل نکرده است. آقای غنی گفت که چگونگی عمل کرد و تصمیم گیری پاکستان در چند هفته آینده تأثیرات مستقیم بالای رابط آینده دو کشور خواهد داشت. سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که حالا فرصت به پاکستان داده شده آنچه را که صدر اعظم آن کشور چند ماه قبل در کابل گفته بود که دشمن افغانستان دشمن پاکستان است، جنبه عملی بدهد و بر ضد گروهایی که بر علیه افغانستان می جنگند عملیات کند. اما سوال اینجا است که با وجود امتحان این همه گزینه‌ها در رابط با پاکستان، آیا سفر روز پنجشنبه وزیر خارجه، سرپرست وزارت دفاع و رئیس امنیت ملی افغانستان به اسلام آباد می تواند مؤثریت داشته باشد؟ به این پرسش سمر سیرت، یکی از کارشناسان افغان، پاسخ می دهد.
اینا برای شورای امنیت ملل متحد باید پیشنهاد بکنند و این موضوع را اونا در اجنده خود داخل بگیرند و جدی در این مورد برخورد بکنند. بدون از هیچ راهی ندارد، بدون از هیچ امکانات، تمام راه ها افغانستان و حکومت قبلی افغانستان و حکومت فعلی افغانستان به کار انداختند، مگر متاسفانه که از طرف سیاست کاذبانه پاکستان باز هم امو اجراتی را که اونا خود آیسته پاکستان که برا انداختند که بیران کردن افغانستان و از بین بردن امنیت و ثبات افغانستان است، امو را باز هم به کار گرفتند. هیچ سفارت بی تفاوت است، هیچ معنی ندارند در مورد ثبات و امنیت افغانستان و مبارزه با دشمن افغانان.
این حرف در حال مطرح می شود که پاکستان همواره هر گونه همکاری و یا حمایت از گروه های تروریستی را رد کرده است. به تازگی در عکس العمل به اظهارات اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اسلام آباد گفت که پاکستان خود قربانی فعالیت گروه های تروریستی بوده و به همین دلیل تا اکنون 60,000 پاکستانی جان خود را از دست دادند. اما تحلیلگران افغان این حرف مقامات پاکستانی را نیز فریب افکار عامه خوانده و بر قاطعیت عمل افغان ها در برابر این کشور تاکید می ورزند.
گزارش بود از سفر هیئت حکومت افغانستان به اسلام آباد که قرار است سرنوشت روابط آینده با پاکستان را مورد بحث قرار دهد. بعد دنبال حملات مرگبار اخیر در کابل، رئیس جمهور افغانستان گفت که کشورش با یک جنگ تحمیل شده روبروست. رئیس جمهور غنی به روز دوشنبه در سخنرانیش همچنان افزود که هر تصمیم گیری پاکستان بر روابط چند دهه آینده تاثیرگذار خواهد بود.
تصامیمی که دولت پاکستان در هفته‌های آینده می‌گیرد می‌تواند بر روابط کشور در دهه‌های آینده تاثیرگذار باشد، زیرا مسئولیت مردم ما و منافع افغانستان اساس روابط ماست. ما نمی‌توانیم پیش از این شاهد به زمین ریختن خون مردم خود در جنگ باشیم که از بیرون صادر و بر ما تحمیل می‌شود.
آقای غنی همچنان افزود که از 10 ماه به این سو انتظار صلح از پاکستان را داشت، اما اسلام آباد نه تنها در این راستا همکاری نکرده، بلکه تا هنوز فابریکه های تروریسم و بمسازی برای کشتار افغان ها در پاکستان فعالند. در این میار پاکستان گفته که برادر افغانستان است و با این کشور همکاری میکند. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه در واکنش به اظهارات تند رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی گفته که همکار افغانستان میماند و حملات در این کشور به خصوص کابل را محکوم میکند. در برنامه های ساعت خبری، یعنی در ساعت 4 و 5، نظرات شما را هم در این مورد خواهیم گرفت و با ما همراه باشید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 3:15 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوین. رئیس جمهور سابق افغانستان از جامعه بین المللی خواست تا سیاست‌های خود را در مورد پاکستان واضح و روشن سازد. حامد کرزی امروز در نشستی که به مناسبت تجلیل از روز جهانی جوانان در کابل برگزار شده بود، از موقف تازه حکومت وحدت ملی افغانستان در برابر پاکستان حمایت کرد. در این حال، نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات حکومتداری خوب میگوید که پاکستان همواره تلاش کرده تا از هر راه ممکن به افغانستان صدمه برساند. تمیم اخگر از کابل جزئیات می‌دهد.
پاکستان از عامیان اصلی تروریسم در منطقه بوده و جامعه جهانی باید کمک‌هایش را با این کشور متوقف سازد. حامد کرزی رئیس جمهور قبلی افغانستان این مطلب را روز چهارشنبه در نشستی که با مناسبت روز جهانی جوانان در کابل برگزار شده بود مطرح کرد. آقای کرزی گفت که آمریکا و جامعه جهانی متحد به مبارزه با تروریسم است و باید این مبارزه به گونه‌ای درست به پیش برده و مراکز توریستان را در پاکستان از بین ببرد. وی میگوید تا چند سال گذشته سیاست مداران و جنرالان آمریکایی و حتی مطبوعات آمریکا و انگلیس صدا کرده اند که استخبارات پاکستان حامی، پناهنده، آموزش دهنده و تمویل کننده تروریسم است و اگر به این گفته ها باور دارند، پس نباید به حامیان، پناه دهندگان و تمویل کنندگان تروریسم پول بدهند. این امکان ندارد که یک دستش به دست ما باشد و دست دیگرش به دست آنان. راه خود را واحد و بازی کند، بعد ملت افغانستان با آنان استاده می شود. آقای کرزی همچنان گفت کشورهایی که هدفشان مبارزه با توریسم است، اگر مشکل دارند و یا هم در مبارزه با توریسم شکست خورده اند، از کشورهای بزرگ دیگر مانند هند، روسیه و چین کمک بخواهند. قبل از این هم آقای کرزی گفت صلح در افغانستان نخست در دست آمریکا و بعد از آن در دست پاکستان است. وی همچنان گفته است که جنگ با توریسم باید در خارج از افغانستان صورت گیرد، چون به گفته وی لانه های توریسم در بیرون از سرحدات افغانستان موجود است. حامد کرزی در جریان 13 سال حکومتش تلاش کرد تا روابط میان افغانستان و پاکستان بهبود یابد و پاکستان در برابر مخالفان مسلح دولت صادقانه عمل کند، اما این تلاش هایش نتیجه نداد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان همچنان حمایتش را از موقف تازه حکومت وحدت ملی در برابر پاکستان اعلام کرد. رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی عبدالله عبدالله روز دوشنبه در نشست‌های جداگانه پاکستان را به علت عدم همکاری در مبارزه با توریسم مورد انتقاد قرار دادند. آقای غنی گفت که از این پس ابتکار صلح را خود حکومت افغانستان بر عهده خواهد گرفت. در این حال احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب در این نشست گفت که پاکستان همواره تلاش کرده تا افغانستان را تضعیف کند. با گفته وی حتی رهبران قبلی پاکستان از بین رفتن اردوی پیشین افغانستان را یک دستاورد خوانده بودند.
در طول 35 سال گذشته هر باری که ملت شریف افغانستان تصمیم گرفتند که یک حکومت قوی را در کشور به وجود بیارند، از نظر اقتصادی متکی به خود شوند، یک اردو را به خاطر تامین امنیت خود به وجود بیارند، همیش همی پروسه و همی تحول و همی آرزو متاسفانه از طرف کشور همسایه ما تخریب شده و هیچگاهی برای ملت شریف افغانستان اجازه ندادند که ما صاحب سرنوشت خود بوده باشیم.
در این حال شماری از کارشناسان میگویند تا زمانی که کشورهای غربی به خصوص آمریکا حمایت مالیش را با پاکستان قطع نکند و بالای آن کشور فشار وارد نکند، به حمایتش از توریسم خاتمه نخواهد داد.
گزارش بود از اظهارات تازه حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان. آقای کرزی خواهان واضح شدن موقف جامعه بین المللی در مورد پاکستان شده. نه تنها کرزی بلکه جامعه مدنی افغانستان از سازمان ملل متحد می خواهد تا مخالفین مسلح دولت افغانستان که در پاکستان به سر میبرند شناسایی و به جانب افغانی تسلیم داده شوند. آنها میگویند طالبان نشستهایشان را در پاکستان برگزار میکنند و از سوی آن کشور برای حملات در افغانستان تمویل میشوند. با باور آنها پس از این برای مردم افغانستان وضعیت سیاسی، اقتصادی و امنیتی قابل تحمل نبوده و باید حکومت در این مورد اقدامات لازم کند. فرشته ندا جزئیات میدهد.
با آنکه همواره گفته می شود پاکستان طالبان مسلح را بر ضد افغانستان حمایت و تمویل می کند، اما حالا جامعه مدنی از سازمان ملل متحد می خواهد که باید مخالفین مسلح دولت افغانستان که در پاکستان به سر می برند به این کشور برگردانده شوند. این خواست را نماینده های نهادهای جامعه مدنی روز چهارشنبه در یک نشست خبری مطرح کردند. آنها گفتند وضعیت کنونی کشور که همه روزه منجر به کشته شدن افراد بیگناه می شود برای آنان قابل تحمل نمی باشد. سلیمان علی یک تن از فعالان جامعه مدنی در این مورد چنین میگوید:
شرایط کنونی که شهروندان ما به صورت گروه گروه آماج حملات انتحاری و انفجاری سازمان یافته توسط دستگاه مخوف استخباراتی و حکومت نظامی پاکستان صورت میگیره، اولین پیشنهاد این جمع برای شورای امنیت سازمان ملل متحد این هست که رهبران تروریستی که در داخل پاکستان هست شورای امنیت سازمان ملل متحد اولین اقدام عملیش این کارو بکنه که اونا را باید تحویل حکومت افغانستان و دولت افغانستان بده.
نماینده های جامعه مدنی تاکید کردند که حکومت باید کاستی ها در بخش های امنیتی و سیاسی را با مردم در میان گذاشته تا راه حل برای آن جستجو گردد. این سخنان در حال مطرح می‌گردد که در این اواخر شهر کابل شاهد حملات انتحاری و انفجاری بی سابقه بوده که سبب کشته و زخمی شدن صدها تن گردید. پس از این حملات رئیس جمهور اشرف غنی گفت که پاکستان باید مراکز آموزش، تجهیز و تمویل تروریستان را در خاکش بسته کند. رئیس جمهور غنی گفته است که پس از این ابتکار مذاکرات صلح را حکومت افغانستان بر عهده میگیرد. از سوی هم یوسف امین زاده یکی دیگر از اعضای جامعه مدنی بر حکومت افغانستان انتقاد کرده میگوید در بخش تامین صلح و عملی کردن قانون کوتاهی کرده است.
ما برای مردم افغانستان قانون می خواهیم که باید تطبیق گردد. در افغانستان عدالت، امنیت و صلح تامین گردد. اما متاسفانه روز به روز وضعیت افغانستان هم از لحاظ سیاسی و امنیتی خرابتر می شود. وضعیت فعلی افغانستان برای مردم این کشور دیگر قابل قبول نیست.
این در حالی است که در این اواخر شماری از کارشناسان و اعضای شورای ملی نیز گفتند که حکومت افغانستان باید اسناد را که در آن نشان می‌دهد که طالبان از سوی پاکستان حمایت می‌شود به سازمان ملل متحد تحویل نماید. با باور آنان حکومت افغانستان باید از سازمان ملل متحد بخواهد تا بالای پاکستان فشار وارد کند که از تمویل و حمایت طالبان دست بردارد. تا کنون سازمان ملل متحد در مورد خواسته های نماینده های نهادهای جامعه مدنی تبصره نکرده است، اما رئیس جمهور غنی گفته است که یک هیئت حکومت این کشور روز پنجشنبه به پاکستان سفر می کند. این هیئت با مقامات پاکستانی در مورد طرح این کشور در برابر تروریسم گفتگو می کند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. توجه کنید به خبر کمین اکنون به دست ما رسیده. معاون والی غزنی تایید میکند که چندین تن از هزاره ها در غزنی از سوی به گفته وی مخالفین مسلح ربوده شدند و از یک قماندان محلی طالبان نیز در پیوند با این قضیه سخن گفته است. خبرگزاری رویترز می نویسد که مردان مسلح 12 تن را ربودند. مصطفی صدیقی با محمد علی احمدی معاون والی غزنی صحبت کرده و از او پرسیده است که جزئیات این اختطاف ربایندگی چیست.
موضوع چه قرار است که دیروز حوالی ساعت یک بعد از ظهر در ولسوالی قره‌باغ یک صاحب به نام گیلشک مخالفین آمدن دار بند کردند. دو موتر سراچه که حامل مسافرین مردم جمهوری از قوم هزاره اون مردم ها رو بردن و تا جایی که ما معلومات داریم به سایی بنام رسنه و گیلان تا اونجا رو بردن. اما یکی دلیل و خیلل و عوامل موضوع همینقدر که شما سند و ثبوت وجود دارید کسی بنام ملا کامران که یک از کماندان مشهور طالبا مربوط به ولسوالی قره‌باغ است و چندین قریجات هزارنشین به خاطر جمهوری و اوش رو دکات رفته بودند، مردم اونا را جواب دادن. وقتی که با جواب جدی مردم مواجه شدن، مردم تعدید کردن در صورتی که و خواسته های ما هم برداده نشده، امکان برای ما بعدی بگیره و میگی و برخورت های خشین خود ادامه بکیم و تا جایی که ما مخالمات داریم اینمی قضیه کاملا با اون شخص مرتبط است.
آیا درخواست مشخص کردن شما یا بزرگان قومی کسی دیگه با ربایندگان در تماس بودن؟
تا هنوز نه چون دیر ساعت یک بوده اتفاق افتاده و برگونه امنیتی صدر دستن که جایه ها تصویر چه و چگونگی موضوع و قضیه اونا دنبال چی هستن. فعلاً چیزی که فعلاً جز مدواریت که این کلمان ها متنفیدین منطقه از دو قوم در صدر برامرم که بر اساس وساطات مهندرینی مشکل حل کنند، ولی فعلاً اونا هم تا هنوز نتنستن مستقیماً این روباینده ها یا مخالفین بیدونن که خواسته ها و توقعات از اونا معلوم شده.
محمد علی احمدی معاون والی غزنی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. آقای احمدی تایید میکند که شمار از ازاره ها در غزنی از سوی به گفته وای مخالفین مصالح دولت ربوده شدند. به گفته آقای احمدی تلاش ها جریان دارد تا این افراد به صورت مسئول از قید ربایندگان رها شوند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 3:26 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که کمیته رسیدگی به آسیب دیده های رویدادهای اخیر در کابل به کارش آغاز کرده است. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی میگوید که این کمیسیون برای خانواده های قربانیان، زخمی ها و کسانی که از لحاظ مالی آسیب دیدن پول نقد کمک میکند. این کمیته پس از آن تشکیل شد که چندین رویداد مرگبار جمعه گذشته در کابل صدها کشته و زخمی گرفت. یکی از این رویدادها در نتیجه انفجار یک موتر باربری مملو از مواد منفجره رخ داد که علاوه بر ده ها قربانی و زخمی خسارات شدید به مردم وارد کرد. فرشته نداه در کابل مصاحبه ای را با جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی انجام داد و نخست از وی در مورد ایجاد کمیته رسیدگی به آسیب دیده های رویدادهای اخیر در کابل پرسیده است.
کمیته به نام کمیته رسیدگی به متضررین حوادث آخر کابل نامیده شده. این کمیته کار میکنه که برای فامیلایی که شهید دادن و زخمی دادن به اونا کمک مالی شده و همچنان فامیلا و اشخاصی که از لحاظ مالی سر دادن به اونا هم کمک شده. این کمیته دفعتاً به فامیلایی که شهید دادن و زخمی داشتن به اونا کمک مالی کردن و همچنان کارشان ادامه داره که خسارات مالی که از انفجارات آخر در کابل آمده دیده شده او یک بررسی و تحقیق همه جانبه شده تا بر اساس او تحقیق و بررسی حکومت به اشخاصی که در او ساحه متضرر شدن کمک مالی نماید.
جناب فیصل صاحب، این کمکات تا چی مقدار است و آیا این کمیته موقتی است یا به شکل دائمی ایجاد شده؟
دفعتاً این کمیته دائمی نیست، موقتاً کار میکنه که رسیدگی به حوادث اخیر کابل شوه، ولی یک پیشنهاد در اولین جلسه کمیته دیروزی بود که این کمیته باید دائمی شوه تا همیشه و همیشه اگر در آینده خدا نخواسته چنین حادثات میشه که به او رسیدگی شوه و بتوانیم که در وقت و زمانش به مردم کمک شوه. یک پیشنهاد دیگه ای بود که یک تیم نجات جور شوه که در آینده اگر چنین حادثات شاهدش می باشیم این تیم نجات بتوانه که در زودترین فرصت به مردم در او سهر رسیدگی شوه و به اونا در هر موردی که کمک ضرورت دارن کمکش کنن.
فیصل صاحب، در مورد مقدار پول صحبت نکردین که چقدر پول برازی پرداخته میشه و یکی که این پول از طرف کی، از که طرف های کدام مؤسسه، از طرف دولت است، از طرف کی پرداخته میشه؟
این پول از طرف دولت پرداخته میشه به اعضای شهیدا یک لک افغانی و به کسانی که زخمی شدن به هر کدامشان 50,000 افغانی کمک شده و در این حال با استکتور خصوصی هم صحبت داشتن که برای کمیته در آینده اگر شوه یک صندوق وجی ایجاد شوه که به او همیشه هم استکتور خصوصی کمک کنه، هم دولت به او کمک کنه که در آینده بعد از چنین حادثات به ترین فرصت آمادگی لازم داشته باشیم و به مردم رسیدگی شوه.
جناب فیصل، برای کسایی که اوجا دکانایشان تخریب شده، اموالشان سوخته، آیا به یا هم کمک صورت میگیره و چی مقدار از کمک بر از اینا؟
طبیعی است به اونا هم کمک میشه، حکومت کمک را در نظر داره، ولی او باید پیش از اینکه درباره مقدارش صحبت کنیم، کمیته باید بررسی خود تکمیل کنه که به چه حد خساره مالی به اوجا بوده و چقدر مردم خساره مند شدن. بعد از او بر اساس او بررسی که میشه و تحقیق که میشه، بعد از تکمیل شدن سروی، حکومت تصمیم خود میگیره که تا چه حد میتونه به او مردم که دو ساحه هستن کمک شه.
جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تا دقایق بعد برنامه های هفتوار ما. حالا ساعت 3:30 با وقت افغانستان شد. سید سمی عباس با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که وزیر خارجه از سرپرست وزارت دفاع ملی و رئیس عمومی امنیت افغانستان فردا به اسلام آباد خواهد رفت تا در مورد پلان پاکستان در مبارزه علیه تروریسم صحبت کنند. ریاست اجرایی افغانستان میگوید که با بعضی از قربانیان حمله شاشهید کابل کمک صورت گرفته و با دیگران هم کمک خواهد شد. معاون والی غزنی تایید میکند که چندین تن از هزاره ها در غزنی از سوی به گفته او مخالفان مسلح ربوده شدند. صدراعظم ترکیه احمد داوودوغلو اظهار داشت کشورش قصد دارد یک منطقه محفوظ را در شمال سوریه که با ترکیه همسرحد میباشد تشکیل نماید. وزیر خارجه ایران امروز به دمشق رسید و در اینجا جزئیات پلان تهران را برای حل بحران سوریه با مقامات این کشور مورد بررسی قرار میدهد. چین امروز بار دوم ارزش واحد پولی خود را کاهش داد که این عمل بازارهای جهانی را متاثر ساخته است. قرقیزستان بعد از آن که موانع گمرکی را در سرحدات خود با قزاقستان از بین برد، عضو کامل اتحادیه اقتصادی اروپا آسیا شد که رهبری آن را روسیه به عهده دارد. و یک مرکز تحقیقی هشدار داده است که تمرینات نظامی روسیه و ناتو احتمال یک برخورد نظامی در اروپا را بیشتر می‌سازد.
سرخط خبرها را شنیدین. تشکر از همراهی هر یکتان. تا این لحظات تا دقایق بعد تعداد از روزنامه ها را در کابل مرور میکنیم که با تحولات اخیر و موضع‌گیری حکومت افغانستان در قبال پاکستان مطالب و مقاله های را نشر کردند. حالا تحولات اقتصادی با خلیل سلطانی.
مقامات اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان می‌گویند که قرار است گردهمایی کشورهای عضو تفاهم‌نامه ابتا به تاریخ 26 آگوست در پاکستان دایر گردد. آذرخش حافظی، مسئول روابط خارجی اتاق‌های تجارت و صنایع، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که در این نشست افغانستان، پاکستان و تاجیکستان در مورد تفاهم‌نامه سه جانبه و همچنان در مورد گسترش همکاری‌های اقتصادی بحث خواهند کرد. آقای حافظی افزود که پاکستان می‌خواهد در این نشست اقتصادی بالای راه‌های ترانزیتی خود از خاک افغانستان به کشورهای آسیای میانه بحث کند. آقای حافظی علاوه نمود که افغانستان امیدوار است که در این تفاهم‌نامه کشور هند نیز شامل گردد. پاکستان می خواهد که از راه ترانزیتی افغانستان استفاده کند و خود را به تاجیکستان و آسیای میانه برساند و یک قرارداد سه جانبه میان افغانستان، پاکستان، تاجیکستان امضا شود. و پیشنهاد ما این بود که همراه تاجیکستان، هندوستان هم شامل شود و این قرارداد چهار جانبه شود. تا حال اجازه زمینی به ما داده نشده است. پیش از این مقامات وزارت تجارت و صنایع نیز از برگزاری نشست مهم اقتصادی در پاکستان سخن گفته بودند. نیز اتاقهای تجارت و صنایع در مورد ایجاد نشست های اقتصادی بحث کرده بودند. اما آقای حافظی تفاهم نامه سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و تاجیکستان را به نفع کشور نمی داند و میگوید که باید هیئت افغان از امضای این تفاهم نامه خودداری کند. مقامات وزارت زراعت میگویند که حاصلات انگور سال روان در ولایت هرات از 120 به 125 هزار تن رسیده است. این وزارت میگوید که در کنار انگور حاصلات غلجات و ترکاری در ولایت هرات نیز در مقایسه با سال گذشته 8-10% افزایش یافته است. لطف‌الله راشد سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت بیشترین حاصلات انگور امسال از ولسوالی های گدره، پشتون زرغون، اوبی، چشت شریف، زندجان و غوریان هرات به دست آمده است. مقامات علت افزایش حاصلات انگور و سایر غلجات در ولایت هرات را رهنمایی دهقین و باغداران در امور زراعتی، کاهش آفات طبیعی و بارانهای موسمی خواندند. آقای راشد همچنان گفت در مقایسه با سال گذشته مانند انگور در سایر حاصلات نیز 8-10% افزایش رونما گردیده است. ولایت هرات دارای 75 نوع انگور است که به خارج از کشور نیز صادر می گردد و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 62 افغانی و 85 پول، 1 یورو 68 افغانی و 75 پول، 1 پوند انگلیسی 96 افغانی و 10 پول، 1000 تومانی ایرانی 18 افغانی و 65 پول، 1 ریال سعودی 16 افغانی و 50 پول و 1 درهم امارات 16 افغانی و 90 پول.
رویدادهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدین. تشکر از همراهیتان تا این لحظات. 3:36 دقیقه با وقت کابل شد. حالا هم نگاهی داریم به تعداد از روزنامه ها در کابل که بیشتر به مسائل اخیر در افغانستان و همچنان انتقادهای حکومت افغانستان از پاکستان مطالب و مقاله های را نشر کردند. نسیم شفق تعداد از این روزنامه ها را مرور کرده.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را با موضوع عکس العمل ها در برابر پاکستان و نقش آن کشور در مسائل افغانستان اختصاص دادند. روزنامه غیر دولتی سرخط در سرمقالهش نوشته که پاکستان میانجی نه بلکه دشمن است و رئیس جمهور غنی نیز در مذاکرات صلح با طالبان مسلح به میانجیگری پاکستان نقطه پایان گذاشت. با گفته سرمقاله نویس، سخنان نواز شریف صدر اعظم آن کشور که گفته بود دشمن افغانستان دشمن پاکستان است نیز دروغ ثابت شد. سرمقاله نویس سرخط گفته است که عکس العمل پاکستان در برابر اظهارات اخیر رئیس جمهور غنی نشان دهنده ملامتی آن کشور بود. روزنامه غیر دولتی ویسانی سرمقالهش را به همین موضوع اختصاص داده و گفته است که رسانه ها از موضوع گیری رئیس جمهور غنی در برابر پاکستان ستایش کرده اند. در سرمقاله این روزنامه آمده است که رسانه های پاکستانی اظهارات آقای غنی را درست ندانسته و آن را مشابه به موقف گیری حامد کرزی پنداشتند. سرمقاله نویس ویسا گفته است که اگر حکومت افغانستان بر اساس اجندای بیگانه ها حرکت کند، با عکس العمل مردم این کشور روبرو خواهد شد. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در مطلب تحلیلی نوشته که مردم افغانستان توقع اقدامات عملی در برابر پاکستان را دارند. در مطلب به نقل از کارشناسان گفته شده اگر حکومت در خصوص مداخلات پاکستان عملا دست به کار نشود، طور پنداشته خواهد شد که اظهارات اخیر رئیس جمهور غنی برای فروکش کردن احساسات مردم صورت گرفته است. در مطلب به این سخنان رئیس جمهور غنی اشاره شده و از آن ستایش به عمل آمده که گفته است اگر پاکستان طالبان را به مذاکرات صلح حاضر کردن نمی تواند، این را می تواند انجام دهد که مراکز آموزش و تجهیز آنان را در خاکش بسته کند. و روزنامه غیر دولتی آرمان ملی در سرمقالهش نوشته که پاکستان باید به حیث حامی تروریسم به دنیا معرفی گردد. سرمقاله نویس گفته است که ریشه همه ناامنی ها در پاکستان بوده و قتل اسامه بن لادن در ابت‌آباد و مرگ ملا محمد عمر در کراچی این مطلب را کاملا ثابت ساخت.
تشکر از همراهیتان تا این لحظات با رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که در برنامه های هفتوار ما هم ما را همراهی کنید تا لحظات بعد. رهبران زن با مصطفی صدیقی، حالا حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام، روز بخیر شنونده های گرامی. برنامه حقوق اساسی و بشری است که به میزبانی مندیزا حیدری پیشکش می گردد. این برنامه هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. هرچند افغانستان از حدود 18 سال به این طرف کنوانسیون حقوق اطفال را به امضا رسانده، اما هنوز هم اطفال در این کشور با خشونت های بیشتر و مختلف از جمله تجاوزات جنسی، اختطاف، اعتیاد به مواد مخدر، انجام کارهای شاقه و سایر خشونت‌های دیگر روبرو هستند. در این برنامه روی همین خشونت‌ها با سپوجمه سعید، مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت می‌کنیم. اینکه خشونت‌ها بر اطفال در حال حاضر در افغانستان در کدام سطح قرار دارد، سوالی است که پاسخ آن را از خانم سپوجمه می‌شنویم.
قسمی که همه می فهمن اطفال آینده سازان جامعه ما هستند، همو نظر به نقطه آسیب پذیری اطفال اگر متوجه شویم و نظر به شرایط فعلی افغانستان متوجه شویم، بیشترین خشونت اطفال متقبل میشن. در همه بخش های زندگی اطفال معرض به خشونت میباشن. اگر از والدین شروع بکنیم، در خانه اطفال مورد لطکوب قرار میگیرن، بدون از این که از اطفال پرسیده شود با اندکترین اشتباه مورد لطکوب خشونت خشونت والدین قرار می گیرند که خودش زنگ خطر است برای آینده یک طفل. زمانی که طفل پا به اجتماع میگذاره، برای انجام کار یا بعضی کارهای دیگه از خانه بیرون میشه، در اونجا از طرف اعضای جامعه مورد خشونت قرار می گیره. ما اگر اطفال کارگر مثال بتیم، اطفال کارگر همه روزه به خاطر دست فروشی به شهر و بازار مصروف کار می باشن، در اینجا مورد خشونت های قرار می گیرند. اما یک نوع خشونتی که باید روی از او مکس جدی صورت بگیره، خشونت های تجاوز ها است که بالای اطفال تجاوز صورت میگیره. و ای از نقطه نظر آسیب پذیری اطفال که یک کتگوری خاص هستند و اینا به محبت زیادتر ضرورت دارن، زمانی که مورد تجاوز قرار میگیرن، بخصوص تجاوز جنسی، اینا شخصیتشان کشته میشه و اینا دوباره به سر بلند نمیتونن به اجتماع ظاهر شون و اینا به درس و تعلیم خود ادامه بتن و یا سایر فعالیت های دیگر انجام بتن. ما بعضی قضایای به حقوق بشر مراجعه میکنه، قضایای تجاوزات جنسی بالای اطفال خردسال میباشه که عملا از حوزه های مختلف شهر کابل و از طریق رسانه ها که میشنویم، این کتگوری اطفال امو بیشترین، امو شدیدترین و خشونتی که هیچ قابل توجیه نیست بالای از اینا انجام میشه که ایره ما نقیقت تقبیه میکنیم و طرفدار ازی هستیم که اطفال ما به روحی آرام در صلح و صفا زندگی نماین. اما متاسفانه نظر به ای که در قوانین همچنان به خاطر بهتر زندگی کردن افراد جامعه قوانین تعدیل شده و طرح شده و قوانین عملا موجود است، اما تطبیق قوانین مشکل دارد افغانستان که به صورت درست قوانین تطبیق نمیشه، به می خاطر کسایی که همچو اعمال انجام میتن، اینا زمانی که به دست قانون سپرده شوه، اگر قانون بالای از اینا تطبیق شوه، شاید هم که سطح بلند آمار خشونت تجاوزای جنسی کاهش پیدا بکنه.
دوستان عزیز، از اینکه خسته نشده باشین یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره به ادامه برنامه میپردازیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کنم آروزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش می‌گردد و مهمان برنامه ما هم اسپوجمه سعید، مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. اما در مورد خشونت‌ها در برابر اطفال در افغانستان صحبت می‌کنیم. خانم اسپوجمه، عوامل افزایش تجاوزات جنسی بالای اطفال در افغانستان چی میتونه باشد؟
تشکر. یکی از عوامل بسیار عمده فقر است، فقر اقتصادی است که منجر به خشونت‌های تجاوزات جنسی میشه. یکی از این خشونت‌ها مثلا اطفالی که در بیرون از خانه کار میکنن، اطفال پسر در توسط کارفرماها، توسط اشخاص که سنشان بالاتر است، توسط افراد دیگه که اینا را به حساب زیر سلطه خود قرار میدن، تجاوز صورت میگیره و این اطفال ناگزیر هستند به خاطر پیدا کردن نان و یا سرپرست فامیل هستند، به موسن خرد خود امی خشونت بالای خود قبول میکنه و به مو زندگی میکنه و به خاطر پیدا کردن نان. یکی از مهمترین عوامل از این فقر اقتصادی است.
دلیل از این که عاملین تجاوزات جنسی در افغانستان بازداشت نمیشوند و یا هم مجازات نمیگردن چی است؟
ما پیشترم در این رابطه اشاره کردم که عدم تطبیق قوانین در افغانستان سبب شده که اونا براحت پیدا بکنن و همین مشکل از این همین یک مسئله بسیار مهم از قسمت خشونت‌های تجاوزهای جنسی بالای اطفال.
تشکر از حضورتان در برنامه خانم اسپورجمی و همچنان تشکر از شما شنونده های عزیز که برنامه را تا اخیر شنیدین و با امید از این که موضوع مورد بحث برنامه که خشونت در برابر اطفال در افغانستان بود و با اسپورجمی سعید مسئول بخش حمایت و انکشاف و حقوق اطفال در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم بر شما مؤثر واقع شده باشد. شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا برنامه بعد که من لیزا حیدری با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شاد و پیروز باشید.
رهبران زن،
سلام و خوش آمدید. در این برنامه رهبران زن، سایره شکیب سادات، ولسوال فیض‌آباد ولایت جازجان مهمان ماست. او در روستای زرگرخانه ولایت جازجان به دنیا آمده است. درسای مکتب را در لیسه خدیجه جازجانی به پایان رسانده و سپس زبان ادبیات و حقوق خوانده است. او میگوید زنان می توانند رهبران موفق باشند. در این گفتگوی تلفنی از خانم شکیب بشنویم که چگونه به عنوان یک ولسوال زن به موفقیت دست یافته است.
زمانی که به اجتماع ظهور کردم، یگانه دلیلی که مرا مجبور به مبارزه کرد این بود که در زندگی تکیه‌گاهی نداشتم. یعنی من مجبور بودم اول خاطر از اینکه از خود حفاظت کنم کار کنم و دوم از اینکه یک نفسه زندگی بر خود پیدا کنم و سوم از اینکه یک جایگاه یا جای پای در اجتماع داشته باشم تا بتوانم همه رایی را که ما تحقیق کردیم، درد را که ما دیدیم، دیگه خواهرم، دیگه اولادم، دیگه دخترم متوجه بر از او یک الگو رهنما باشم تا او هم بتوانم مثل ما یک رای درست را انتخاب کنم و او را بنه بره و رنگ دیده هم دیده در کنج خانه نشینه و خود رنجور نسده.
چی کسی نقش داشته در توانمند ساختن خود شما سایره جان؟
یک گانه دلیل عمده است از اعتماد به نفس خودم بود. چون اعتماد به نفس داشتم، ما یک بار در زندگی شکست خوردم، فامیل ما وادار ساختم که دیگر در باره زندگی ما، آینده ما باید اینا تصمیم گرنده نباشن. باید خودم تصمیم بگیرم، خودم رای ما انتخاب کنم و از اون خاطر بود که فامیل هم مرا یاری کردن، حداقل بر من همه توانایی دادن که من رای خود انتخاب کنم. بعد از اون برای خود انتخاب کردم در اجتماع داخل شدم. فرقی شدی که من در جامعه داخل شدم، در سیاست داخل شدم. یک خانم و یک دختری بودم که در روستا تولد شده بودم و رفت آمد در شهر داشتم. تنها مقصد شهر خود بلد بودم، نه شهر دیگر. حتی یکان وقت ما در کابل فرزند مسافرت یا تفریح میرفتیم و بس. یعنی جرأت ما این نبود که ما باید در یک الگو بر دیگرا باشم یا در اجتماع ظهور کنم یا در اولویت قرار بگیرم.
شما میدونین که در افغانستان اگر در سطح ولایات و ولسوالی ها صحبت بکنیم، عمدتاً والی ها و ولسوال ها مردان هستند. چطور شد که شما راه یافتین به ولسوالی فیض آباد و ولسوال این ولسوالی در جوزجان شدین؟
بله، باز هم هینمی مسئله شکست ما بوده که من در ساختگی ها را انتخاب کنم. من در انتخابات پارلمانی اشتراک کردم، در اونجا برنده هم شدم، اما متاسفانه نظر به این که من شناخت و یا واسطه یا به یک رهبر برای گروه حزبی تعلق نداشتم، برای من بعد از برنده شدن و اعلان شدن من خیانت شد. با این خیانت ما باید گفتم طوری تصمیم گرفتم این خیانت از طوری جبران کنم که حداقل اگر از طریق وکالت نتونم به مردم خود خدمت کنم، از طریق ولسوالی خود بتانم. منتظر از این موندم که تا بحثای ولسوالی ها به اعلان دست مدهی رقابت از طریق رقابت آزاد اشتراک کردم و خوشبختانه به این برنده شدم و امروز بر خود افتخار میکنم، میبالم که از وکالت کرده خدمت بیشتر خوبتر برای مردم خود انجام دادیم و توده مردم هم همراه ما هستن و میپذیرن و در این جامعه سنتی افغانستان، در این جامعه مردسالاری افغانستان امروز ما افتخار از این دارم که بیشتر از 400 نیروی خیزش مردمی دارم که در وقت امنیت ولسوالی ما همراه ما همکار از دوش و دوش ما کار میتنن. هر کنامشان مردای جهادی هستن که اونا قبلا اصلا به زن ارزش نمیدارن، امروز توانایی زن افا میدن و او را قبول کردن که در قلوش همکار هستن و همیشه مثل خواهرشان، مثل مادرشان، مثل دخترشان از او حفاظت میکنن و همکارش هستن.
شما از موفقیتتان قصه کردین، گفتین به ما، و از جامعه سنتی و به گفته خود شما مرد سالار هم گفتین. دیگر ولسوال های مرد در جوزجان با شما مشکل دارن، از چالش هایی که در برابرتان وجود داره به ما بگوین.
ما از روز که ولسوال شدیم یکان از چالش یا مشکلی که در صدر رای ما بوده رقابت های ناسالم مرد ها با ما بوده. مرد ها برای ما رقابت ناسالم را داشتن، کسایی که در رهبری قرار داشتن، کسایی که از ما که در ستون های بالا قرار داشتن و یا این کمتریه و مسلک ما بودن. اما خوشبختانه من نمیخوایم در زندگی همین عادت هم هست، همین تصمیم هست، من هیچگاه تصمیم و مشکلات نمیشم. من کار خود از صادقان انجام میتم، مبارزه خودم میکنم، هر خلای کاری که خدای ناخواسته موجود باشه، خلاف قانون، خلاف مقررات، خلاف دیگه مسائل باشم، من در خدمت بودیم، همین اعلام کردیم برشان. از این بخاطر است که تا امروز با وجود از اختلافات زیاده و زمینه زندگی و زمینه کار حتی برم بسیار تنگ کردن، اما موفق به این نشدن که من برشان تسلیم شم، بلکه با آنم با جسارت برشان اعلان کردم، گفته اعلان کردم دا گز دا میدان، من کار خودم میتونم، موفق هستم. اگر هر مردمم اگر از کار من ناراض بود، از شخص من، برخواست من، از حرفای من بفرماین، نظریات مردم را بگیرین، به ولسوالی من مراجعه کنین، بناهن امو کاری که مردها میکنند از او کار خوبتر و بهتر من میکنم. ولسوالی من هم یا رحم یک پروژه بر 80 نفر کار در مقابل غذا جیدیان داره برای 6 ماه است. در هیچ ولسوالی ولایت جوزجان 10 ولسوالی داره که 9 ولسوالش مرد است و یگانه ولسوالش محسن خانم هستم.
سایره جان، شما برای دوره های آموزشی در مورد رهبری و حکومتداری خوب به ترکیه هم رفتین، چقدر مؤثر بوده و چه چیزهایی را فرا گرفتین از ترکیه در مورد رهبری و حکومتداری خوب؟
این تفاوت جامعه ما و اونا هست که جامعه از او از ما کرده پیشرفته تر است و ما هنوز هم در خط اول یا در بخش ابتدایی قرار داریم. اما با آن هم با تغییر نظریات، با تغییر اندک، ما میتونیم فضلا با چیزی که از اونجا بر ما آموخته شده، چیزی که ما خود ما در بخش حکومت داری خوب یا پالیسی ارگانهای محلی هستیم که حکومت مردمی هست. ما با مردم هستیم و مردم با ما هست. هر مسئله که میشه، هر قضیه که میشه، باید با نظریات مردم، دوش مردم، با مفکوره های مردم، با ما باید پیش بریم و یک حکومت خوب یا حکومت مردمی، حکومتی هست که مردم بپذیره و رابط حکومت با مردم نزدیکتر باشد. خوشبختانه من ایره برسان به صراحت کنم میتونم که رهبری ولسوالی فیض آباد آنقدر رهبری سالم داره که با هر تصمیمی که در این ولسوالی گرفته میشه اونجا مردم در جریان قرار داده میشه، جرگه ها دایر میشه، اینجا فرزند مصاحبه ها صورت میگیره، نظریات مردم در نظر گرفته میشه، بعد از اون در مورد یک موضوع یعنی تصمیم گرفته میشه. یک حکومت داری مردمی خوبی را داریم که یعنی روابط مردم با حکومت ما نزدیک کردیم، نرا که دور نکردیم و این یکی از آموزه های ما بود که از ترکیه آموختیم و یک سفری که در امریکا داشتم از اونجا آموختیم و بعد پالیسی هایی که ما از ارگان های محل بود موفقیت ما بر 15 روز ترنینگی که بر ما داده شد اونجا آموختیم و این آموخته های خود در جامعه عمل می پوشنیم. در بخش رهبری از ترکیه هم بسیار مطالب خوب آموختیم که فرزند یک رهبر چگونه میتونه یک رهبر موفق باشه، چگونه میتونه زمان یک رهبر موفق شده میتونه که از خود گذری داشته باشه، گذشت داشته باشه، یعنی با مردم خود باشه، یعنی از احوال مردم خود با خبر باشه، به اون شکلی که مردم زندگی میکنه با مردم زندگی کنه، یعنی متفاوت از مردم نباشه یا بالاتر از مردم خود احساس نکنه. اون رهبر بهترین رهبر است، بهترین موفق‌ترین رهبر است. از اون لحاظ من اینجا هم دو چیز داره این مسئله حکومت داری خود در نظر میگیرم، هم رهبری خوب را در از قرار دارم و هم حکومت داری خوب مردمی را.
یکی از صفت هایی که در مورد یک رهبر خوب گفته میشه یک تقلا برای تغییر مثبت هست، هم برای خود و هم برای دیگران. شما چه تغییر مثبت را آوردین مخصوصا برای زنان فیض‌آباد در جوزجان؟
یکانه تغییر مثبتی که ما برای زنان فیض‌آباد آوردیم نشان دادن راه حرکت یا پیشرفت بر از جوا هست که اونا را فرزن وادار به این ساختیم با نشست ها، با اجتماعات و یا با تبلیغات و یا با نصیحت های خود و را وادار به این کردیم که باید اینا در اجتماع باشن، داخل اجتماع باشن، کار کنن، حداقل بتانن هر حقوق فامیل خود از حقوق فامیل خود با خبر باشن، از حقوق فرزندان خود، از حقوق اولادای خود، چی خانم های باسواد باشن، چی بیسواد باشن. ما یک سلسله پروژه های آوردیم که در رابطه با ذهنیت سازی خانم ها بود و خصوصا در رابطه با حقوق زنان و حقوق اطفال و حقوق مردان. ما نتونه از نگاه اسلام دین مقدس اسلام بهترین دین و بهترین حقوق را بر زنان داده. اگر در جامعه افغانستان همه حق حقوق را که دین مقدس اسلام بر خانم ها داده همی تطبیق شود، خانم های افغانستان گل و گلزار زندگی میکنه. اما متاسفانه جامعه سنتی ما، در جامعه ما یکی که بیسوادی حاکم است اینجا، یکی کم‌آگاهی و بی‌آگاهی مردم است که اینا از سنت ها پیروی میکنن، اصلا دین از پیششان رفته. یعنی که در دین چی حقوق بر زنا داره، چی حقوق بر اطفال داره و چی حقوق بر مرد داره که اصلا نمیفهمن، نه حقوق خانواده را میفهمن، نه حقوق زن، نه حقوق اطفال. ما در تلاش ازی هستم که وقت اندازی هم موفق شدیم که امی در قدم اول ذهنیت سازی در بین خانم ها و در بین مرد ها، در بین جوان ها را به وجود بیارم که خانم ها را مادر به مبارزه بکنن، که در مقابل مشکلات مبارزه کنن، تسلیم نشوند، یعنی که اندک مشکلات دیدن در کنج خانه نشنن، بلکه با رفتار و کردار و رویه نیت خود یک تغییر را در خانواده خود به وجود بیاره. یعنی مرد وادار به این بسازه با اخلاق نیت خود، را با رویه نیت خود، با احترام متقابل مرد وادار به این بسازه که این قبول کنه که زن هم در خانواده حق حقوقی داره.
شما به حیث ولسوال یک ولسوالی مهم در شمال افغانستان ایفای وظیفه میکنین که میگین موفق هم هستین، آیا نگران هستین از برگشت افغانستان به اون روزهای قدیم یا اینکه فکر میکنین دیگه افغانستان دیگرگون شده و به عقب نخواهد گشت؟
طبعاً در این رابطه من حس اقتصاد از افغان گاه گاهی تشویش از یه میکنم، نگرانی دارم، اما تغییراتی که در اولات که در زندگی مردم ما آمده، در بخش جوانا، در بخش فرزند پیشرفتایی که آمده، در بخش تکنولوژی و یا دیگر مسائل اجتماعی، تغییراتی که آمده در این قرن بسیار زندگی که ما میکنیم فکر نمیکنم. شاید مشکلات داشته باشیم تا زمانی که این مشکلات داریم که مردم ما خودشان آگاه شوند و یا یکی کسایی که نمیخواین صلح در افغانستان یا همسایه های ما یا دیگر مداخلات بیرونی قطع شود از افغانستان چی شود. اما اینه که به این متیقن هستم که دیگه نه مردم افغانستان میخواین، نه جامعه جهانی میخواین، نه حکومت افغانستان میخواین که ما در او حالت قهقرا بریم دوباره به تاریخ به عقب بر بگردن. اینه هیچ کسی نمیخواین.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com